Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر.
سلام و با مجله شامگاهی ما خوش آمدید. این نشر مجله رو از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، من زرنگز نوروزشاه
و از استودیوی شهر رادیوی آزادی در شهر پراگ، من سید قاسم قیامپور برایتان معرفی میکنیم. امروز شنبه 27 نوامبر سال 2007 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 3 بعد از ظهر است.
و در شهر دوشنبه هفته شام، در ابتدا توجه کنید به نشر فشرده اخبار جهان در تهیه و تقدیم همکارم نور محمد خولزاده.
سلام شنوندگان عزیز. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره کنفرانس صلح خاورمیانه که امروز در آناپولیس آمریکا برگزار می شود اظهار خوشبینی کرد، ولی هشدار داد که دسترسی به صلح میان اسرائیل و فلسطین سازش های دشوار می خواهد. و ضمن سخنان خود روز دوشنبه در واشنگتن چنین گفت:
We share a common goal. Two democratic states, Israel and Palestine.
ما هدف مشترک داریم که اسرائیل و فلسطین دو کشور دموکراتی در کنار هم در صلح و امنیت به سر برند. دسترسی به این هدف سازش‌های دشوار می‌خواهد و اسرائیل و فلسطین رهبران خود را انتخاب کردند تا همین کار را کنند.
Israelis and Palestinians have elected leaders committed to making them.
بوش گفت که شرکت گسترده کشورهای خاورمیانه و سایر کشورها در این کنفرانس برای رسیدن به این هدف وی را روح‌بلند کرده است. حسین موسویان سابق عضو ارشد مذاکرات هسته‌ای ایران برای تبلیغات ضد نظام گناهکار دانسته شده است. خبرگزاری فارسی ایران از قول علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه ایران گفته است که اتهامات جاسوسی و نگهداری اسناد محرم در بیرون از دفتر کاری خود را از آقای موسویان برداشتند. آقای موسویان ماه می سال جاری با اتهامی مربوط به مسائل امنیتی برای مدت کوتاه بازداشت شده بود. بعد از چند روزی بازداشت وی با وثیقه از زندان رها شد. خبرگزاری فارس نگفته است که مرافعه دادگاه موسویان چی روزه برگزار شده است. امروز خبرگزاری فارس ایران از قول مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران گفته است این کشور موشک دوربرد را با نام آشورا ایجاد کرده است که برد آن 2000 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. برد این موشک برای به هدف گرفتن پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه و قلمرو اسرائیل کفایت می‌کند. این خبر را حالا منابع مستقل تایید نکرده‌اند. بنا به خبر نمایندگی یونیسف یا بنیاد بین المللی آموزشی کودکان در دوشنبه، تاجیکستان به جشنواره 18مین سالگرد مقابله‌نامه حقوق کودک خواهد پیوست. این مقابله‌نامه سال 1993 به تصویب رسیده است و تاجیکستان در برابر 192 کشور دیگر این مقابله‌نامه را درباره حقوق کودک به رسمیت شناخته است. برای شرکت در جشنواره 18مین سالگرد این مقابله‌نامه، خانم ماریا کلیویس رئیس منطقه‌ای یونیسف در اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای مشترک المنافع همین هفته وارد تاجیکستان خواهد شد. خانم کلیویس در جریان بازدید 6 روزه خیش از تاجیکستان با مقامات ارشد حکومت، با سازمان‌های امدادی و با جوانان ملاقات انجام می‌دهد و در معرکه یا کمپاین ضد HIV AIDS یا ویچ سپید شرکت می‌جوید. جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان قبل از استعفای خود از مقام فرمانده کلی نیروهای کشورش در 28 نوامبر با واحدهای ارتش خداحافظی را شروع کرده است. مقامات پاکستان میگویند بعد از استعفای پرویز مشرف از مقام فرمانده کل ارتش روزی بعد، یعنی روزی پنجشنبه، دوره نوی ریاست جمهوری وی برای 5 سال دیگر آغاز می شود. ولی این دوره چون یک شخص غیر نظامی. اخیراً مشرف زیر فشار روزافزون محافل بین المللی و داخلی قرار داشت تا از مقام نظامیش استعفا دهد. بنابر گزارش های رسیده از کابل در نتیجه یک حمله انتحاری در این شهر دو غیر نظامی کشته شده اند. بمبگذار انتحاری زره پوش های نیروهای ائتلاف زیر فرماندهی آمریکا را هدف قرار داده بوده است. این حادثه در مرکز کابل در محل رخ داده است که دیپلمات های خارجی به سر میبرند. پلیس میگوید بمبگذار انتحاری سوار ماشین نیز در این انفجار کشته شده است. بنابر اطلاع سخنگوی نیروهای ائتلافی زره پوش ها آسیب دیدند ولی کسی از نیروهای خارجی آسیب ندیده است. با رهبری محمد یونس قانونی رئیس مجلس پایانی پارلمان افغانستان یا ولوسی جرگر روز دوشنبه نمایندگان پارلمان به نشانه اعتراض چند دقیقه اجلاس پارلمان را ترک کردند. آنها با چنین عمل بر ضد کشتار 6 نماینده پارلمان و 71 نفر دیگر در ولایت بغلان اعتراض کردند. محمد یونس قانونی میگوید دولت از درخواست پارلمان درباره به تعلیق درآوردن فعالیت مقامات ولایتی بغلان چشم پوشیده است.
تشکر. نور محمد خالزاده بود با نشر مختصری اخبار جهان.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون منو زرنگیز شما شنوندگان ارجمند را با محتوای مطالب اصلی مجله شامگاهی آشنا میکنیم. نشست صلح خاورمیانه در آناپولیس امریکا، آیا آن برای واکردن گره محکم نظام اسرائیل و فلسطین مساعدت خواهد کرد؟
اعتراض برای نادیده گرفتن مجازات، چرا گروه وکیلان پارلمان افغانستان تالار مجلسگاه را ترک نمودند؟
فشار، تهدید، تعقیب. احزاب مخالف حکومت روسیه از آن شکوه دارند که مقامات در راه آنها به دومه دولتی صدهای چینایی ایجاد میکنند.
بعد 10-15 سال کدام کشور به نیرومندترین دولت عالم تبدیل خواهد شد؟ آمریکا، چین یا روسیه؟
و باز دیگر گزارش های جالب و شنیدنی هم در کلبار مجله داریم که خبرنگاران ما در تاجیکستان و گوشه های گوناگون عالم برایتان آماده کردند. و ما شروع میکنیم از موضوعی که امروز در سرخط اخبار جهان جای گرفته است. چشم جهانیان امروز سوی شهری آناپولیس ایالت مریلند امریکا دوخته شده است که امروز آنجا کنفرانس بین المللی آید به صلح در خاورمیانه افتتاح می شود. جورج بوش رئیس جمهور امریکا بعد ملاقات با سروزیر اسرائیل یهود اولمرت و رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس اظهار کرد که از اهل نشست و از جمله از اسرائیل و فلسطین گفتگوی جدی را انتظار است. جورج بوش گفت که در مورد کامیاب شدن کنفرانس او خوشبین است.
و ما به نظر می رسد که به بحث و بررسی و نتایج مثبت نشست آناپولیس نه همه نگاهی خوشبینانه دارند. برخی از سیاستمداران و کارشناسان می گویند اختلاف میان فلسطین و اسرائیل آنقدر ژرف و مشکل آنقدر پیچیده است که برای حلشان سالها ضرور است. نمایندگان 5 جنبش مخالف حکومت فلسطین باشند در یک نشست آلترناتیوی با ابتکار گروه حماس سازمان یافته هشدار دادند که کنفرانس آناپولیس نمی تواند اطلاعات روابط با اسرائیل را در پی داشته باشد. با گفته آنها اسرائیل حقوق فلسطینی ها را پایمال میکند، نیروهایش را از قلمرو ضبط شده فلسطین خارج نکرده است. در آن قلمرو محل های نوی یهود نشین بنیاد میشوند و بیت المقدس با تدریج به یک شهر یهودی تبدیل مییابد. موضوع را همکارمون اسکندر خواجه‌میرزاده پیگیری کرده است.
در عرفه افتتاح کنفرانس بین المللی صلح خاورمیانه در شهر آناپولیس کنار پایتخت ایالات متحده آمریکا، درباره اهمیت ختم نزاع اسرائیل و فلسطینی حرف زیاده زده شد. از جمله روز دوشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش گفت:
We share a common goal. Two democratic states, Israel and Palestine.
ما هدف مشترک داریم. بنیاد دو دولت دموکراتی، اسرائیل و فلسطین که در کنار هم در صلح و امنیت به سر برند. برای رسیدن به این هدف جانب ها باید به سازش حاضر باشند. اسرائیلی ها و فلسطینی ها رهبران را انتخاب کردند که به تطبیق این هدف صادق می باشند.
سخنان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا را رهبر فلسطینی ها محمود عباس تصدیق می کند.
ما امید زیاد داریم که کنفرانس موافقت را برای آغاز مذاکرات فراهم می‌آورد و مذاکرات توسعه یافته به حل دائمی مشکلی‌ها و صلح میان اسرائیل و مردم فلسطینی و سازش نظم و ثبات تبدیل می‌یابد.
این پیام را رهبری فلسطینی بعد ملاقات با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در واشنگتن ابراز داشت. روز دوشنبه در قصر سفید جورج بوش علاهیده با سروزیر اسرائیل اهود اولمرت و رئیس فلسطینی محمود عباس دیدار و گفتگو داشت. اما صرف نظر از نیتهای نیک رهبران، کارشناسان میگویند احتمال ملاقات آناپولیس چیز بیشتر از موافقت به آغاز مذاکرات اسرائیلی ها و فلسطینی ها به بار نآورد. گفته می شود اولمرت و عباس رضایت دادند که در آناپولیس مسئله های اساسی مورد اختلاف را کنار گذاشته به آغاز مذاکرات نهایی صلح توجه نمایند. حتی در چنین حال هم دیپلمات های آمریکایی نشست آناپولیس را پیروزی ارزیابی می کنند، زیرا اولا مدتی طولانی است که کشورهای عرب مأموریت پرزیدنت بوش را به حل نزاع اسرائیل و فلسطینی تشویق می نمایند. از سوی دیگر واشنگتن در جواب می خواهد ممالک عربی نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه را کاهش دهند. فعلا منطقه غزه تحت تصرف سازمان افرادگرای حماس، متفق سنی مذهبی ایران است. در لبنان حزب الله متفق سوریه و ایران با کوشش های بنیاد نظام دموکراتی شبیه ممالک غربی مانع ایجاد می کند و بالاخره در عراق گروه های رو به تهران بر ضد سربازان آمریکایی قیام نمودند. در چنین وضعیت حضور هیئت سوریه در آناپولیس به سودی واشنگتن است. ایران که مثل حماس و حزب الله حق موجودیت دولت اسرائیل را اعتراف نمی کند از شرکت سوریه در کنفرانس آناپولیس خوشحال نیست. نمی توان گفت که بعد ملاقات آناپولیس کشورهای عرب کدام موقع را اختیار خواهند کرد، بلی واشنگتن باور دارد که این زیواگذاری تهران شهادت اهمیت اولین درجه داشتن مذاکرات مقام نهایی و صلح خاورمیانه است. دیپلمات های آمریکایی می گویند اگر در میان اسرائیل و فلسطینی ها صلح پا برجا گردد، غضب و تندگرایی منطقه خاورمیانه فرو نشانده خواهد شد. در حال حاضر این غضب و تندگرایی امکان می دهد که ایران با کوشش های ایالات متحده آمریکا در منطقه مخالفت نماید. خلاص مأموریت ایالات متحده آمریکا در 14 ماه باقی مانده ریاست جمهوری پرزیدنت بوش برای پیشبرد روند صلح خاورمیانه سببی زیاد دارد.
انتظارات از کنفرانس صلح خاورمیانه که امروز در شهر آناپولیس ایالات متحده شروع می شود. اما ساکنان تاجیکستان و محافل سیاسی کشور درباره نشست آناپولیس، راه های برون رفتن از بحران میان اسرائیل و فلسطین و امکان بنیاد دولت آینده فلسطین چی نظر دارند؟ همکار ما در شهر دوشنبه برات یوسفی بعد انجام چند صحبت در این موضوع گزارش تهیه کرده است که آن را با هم میشنویم.
در برابر نشست آناپولیس که مخصوصی بررسی قضیه خاورمیانه مشکل میان فلسطین و اسرائیل است، میان تحلیلگران تاجیک نیز نظرهای مختلف وجود دارد. به نظر آنها این قضیه که تاریخی تقریبا 60 ساله دارد، با گذشت سالها باز هم عمیق‌تر می‌شود، زیرا می‌گویند هنوز هم در داخل این کشورها نیروهای قوی در مقابل حکومت‌های فعلی فلسطین و اسرائیل فعال است که صرف نظر کردن آنها غیر قابل تصور است. و همچنین در برابر شروع همایش آناپولیس یکی از رهبران گروه حماس اسماعیل هنیه گفته است هر گونه توافقی را که بر سر قضیه خاورمیانه در آمریکا به دست می آید اعتراف نخواهد کرد. این هم در حالی است که رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس و رهبر اسرائیل اهود اولمرت به نتایج موافقانه همایش آناپولیس مطمئنند. از جمله آقای اولمرت برای انجام موافقانه این همایش گذشت های کرده است. و اما برخی از تحلیلگران تاجیک بر اینند که گذشت‌های اسرائیل اگر رهبریت فعلی فلسطین را خانه سازد، اما مردمی بومی این سرزمین که آگاه از واقعیت‌های اصلی تاریخی هستند با سازش رهبریت خود موافقت نخواهند کرد و در اطراف نیروهای مخالف این حکومت مبارزه ها را ادامه می‌دهند. رحمت الله عبداللهیف کارشناس مرکز نژادشناسی و تحقیقات های منطقه‌ای دوشنبه میگوید در گذشته نیز برای حل قضیه خاورمیانه از سوی ابرقدرت ها پیشنهادات زیاد صورت گرفته بود، اما با علت مورد نظر قرار نداشتن منافع همه جانب ها آن ناموفق و همچون یک پیشنهاد باقی مانده است.
امروز هم این پیشنهادها خیلی زیاد هستند و من فکر نمیکنم که کامیاب میشوند این پیشنهادهای مثلا حتی ایالات متحده آمریکا، زیرا اونا منافع گروه های درگیر را پر تجسم کرده نمیتوانند، بخصوص همون گروه حماس را که نظر خود را در مورد تقدیر دولت فلسطین و مناسبت دولت فلسطین با همسایگان خود از جمله با دولت اسرائیل دارند و اونا من فکر میکنم حق چنین موقع گیری را هم دارند، زیرا اونها از مردم خودی فلسطین نمایندگی میکنند، گروه حماس رو مردم فلسطین پشتیبانی میکند و منافع مردم فلسطین رو دفاع میکند. از اینجا باید منافع تمام گروه های درگیری فلسطینی بینابد گرفته شد.
رحمت الله عبدالله، کارشناس مرکز نژادشناسی و تحقیقات های منطقه‌ای دوشنبه. رحمت الله عبدالله میگوید فونا فعلا در فلسطین لیدری به مثل رهبری سابق این دولت یاسر عرفات وجود ندارد که از پشتیبانی بیشترین مردم فلسطین برخوردار باشد، که این صد راهی نزدیک شوی حل قضیه میگردد. اما در ضمن مطمئن است که حل قضیه خاور میانه تاسیس دو دولت فلسطین و اسرائیل با منظور منافع هر دو ملت در منطقه است، زیرا این مرزها در طول تاریخ محل میراثی دو ملت عرب و یهود بوده است. ولی نورعلی دولت، مورخ و تحلیلگر دیگری تاجیک، معتقد است که منافع ابرقدرت‌ها در خاور میانه این قضیه را پیچیده‌تر و عمیق‌تر کرده است، زیرا به گفته او از آغاز این قضیه تأسیس دولت اسرائیل در خاک فلسطین اقدام‌های ابرقدرتان با اشتباه‌ها صورت گرفته است.
از یک جانب اگر فلسطین در یک منطقه بسیار مهمی جهانی قرار داشته باشد، از یک جانب منفعت های دولت های ابرقدرت وجود دارد و از دیگر طرف منفعت های گروه هایی که در داخل این کشورها وجود دارند، یعنی که هم در فلسطین و هم در اسرائیل گروه های هستند که هم دیگر را اعتراف کردن نمی خواهند و سازشنامه هایی که در طول ده سال ها پیشنهاد می شوند برای صلح و حتما به هم دیگر گذشت کردن جانب ها را در نظر دارند. اما میان ابرقدرت های جهان گروه های هستند که گذشت کردن را برای خود باخت حساب میکنند.
نورعلی دولت، مورخ و تحلیلگری تاجیک. این تحلیلگری تاجیک همچنین بر این است که نظر و اقدام های کشورهای منطقه در حل قضیه و یا عمیق‌تر شدن آن خیلی نقش دارد، به ویژه کشورهای دیگری عربی. اما موسی اسازاده، کارشناس تاجیک، باور دارد که در حل قضیه فلسطین و اسرائیل در برابر آمریکا نظر روسیه نقشی کلیدی خواهد داشت، زیرا به گفته او در داخل این کشورها نیروهای مطمئن به کمک روسیه فعال است و از این کشور در حل قضیه انتظارات زیاد دارند.
از این لحاظ من گمان دارم که اگر در این کار همکاری با روسیه نشود، امکانیت به دست آوردن صلح در آنجا دورتر می‌گردد.
موسی اسازاده، کارشناس تاجیک.
نظری ساکنان تاجیکستان و محافل سیاسی کشور با کنفرانس صلح خاور میانه و راه‌های حل مشکل میان اسرائیل و فلسطین.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه‌های صبحی چهارشنبه و شنبه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. گروه از وکیلان پارلمان افغانستان حکومت را در کوهلی ضمن پژوهش قضیه انفجار در ولایت بغلان که برشته عمر شش وکیل مجلس کشور مقرار زد و مجازات مسئولین از جمله والی این استان عیبدار کردند و به نشان اعتراض تالار را ترک نمودند. این گونه به اصطلاح دمارش وکیلان در پارلمان افغانستان باری نخست رخ میدهد و برخی از کارشناسان میگویند که شاید تنش میان نیروهای گوناگون سیاسی کشور را بیشتر کند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شهلای گلخواجه.
روز دوشنبه رئیس پالاته پایانی مجلس افغانستان محمد یونس قانونی همراه با چند وکیل دیگر به نشان اعتراض پارلمان کشور را ترک کردند. محمد یونس قانونی میگوید حکومت افغانستان تقاضای پارلمان در مورد برکنار کردن مقامات ولایت بغلان با دنبال بمبگذاری در این ولایت را که با مرگ 6 وکیل پارلمان و 71 تن دیگر انجامید نادیده گرفت. محمد یونس قانونی قبل از ترک ساختمان پارلمان چنین گفت:
8 تن از اعضای ولسی جرگه، جمع 80 تن هموطن ما، خونش ارزش ازیر نداره که 7 نفر افرادی که بی‌کفایتی نشان دادن وظیفه‌شان به تعلیق در بیاید. ما به حیث رئیس ولسی جرگه اینمی لحظه براتان عنوان میکنم وکلای محترم، اگر سر تصمیمتان استاد هستیم، ما تا زمانی که این فیصله شما تعقیب نشه، عملی نشه، ما دیگه در اینجا نمیشینم. موافق هستین وکیل صاحبا؟ درست است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
پس از این حرفات ده ها وکیل همراه با قانونی بنای پارلمان را ترک نمودند، اما برخی از وکیلان دیگر این اقدام را زیر انتقاد گرفتند و ترک گفتن پارلمان را قبل از وقت ارزیابی نمودند. از جمله ملاله شینواری، یکی از نمایندگان پارلمان، به رادیوی افغانستان آزاد گفت:
ما طرفدار ملت هستم که بر ما رای داده، فکر میکنم کو که ملت بیرون برآمده خو اینا دی وقت که رئیس پارلمان بیرون برای منار میته، ولی ما طرفداری نیستیم که در وضعیت ملت بسته کنیم.
به قول خبرگزاری اسوسییتد پرس، چنین عمل محمد یونس قانونی که یکی از چهره‌های با نفوذ جبهه ملی از بزرگترین گروه‌های مخالف حکومت کنونی افغانستان محسوب می‌یابد، می‌تواند تنش‌های سیاسی در این کشور را بیشتر کند. در نتیجه حمله انتحاری روز 6 نوامبر در بغلان، 77 نفر از جمله 6 وکیل جرگه افغانستان هلاک گردیده، زیاده از 100 نفر دیگر زخم برداشتند. بعد از این حادثه خونین، پارلمان افغانستان تقاضای از وظیفه برکنار نمودن مقامات رهبری ولایت بغلان را نمود. و این هم در حالی است که گفته می شود پارلمان افغانستان صلاحیت تعیین و از وظیفه آزاد کردن والیان را ندارد. یک کمیسیون ویژه برای تحقیق انفجار پرقربانی به ولایت بغلان میزون شده بود و قرار است اکنون این هیئت نتیجه های پژوهش خود را به رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی ارائه کند. اعتراض گروه وکیلان مجلس افغانستان و از جمله رئیس پلاته پایانی آن محمد یونس قانونی به مجازات نشدن رهبران ولایت بغلان که آنجا تقریبا 20 روز پیش بر اثر یک انفجار 6 وکیل پارلمان به هلاکت رسیدند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
روسیه در آستانه انتخابات پارلمانی قرار دارد. روز یک شنبه در این کشور انتخابات به دوم عدالتی دایر می شود. و با نزدیک رسیدن این روز اعتراض احزاب مخالف حکومت از فشار و تهدید و تعقیب بیشتر می گردد. گفته می شود که این حال سه نیروی سیاسی، حزب رستگاری سیوز پراویخ سیل، حزب یبلوکا و حزب سپرویدلیوی روسیه یا روسیه با عدالت بروی خط سیاهی مقامات وارد شدند. هفته گذشته یکی از نامزدها به کرسی دومه دولتی از حزب یبلوکا فرید بابایف از سوی افراد نامعلوم به قتل رسید. دو هفته پیش یک نامزد این حزب با اتهام لتوکوبی کارمند ملیسا بازداشت شد. تا روزهای اخیر به قرارگاه دیگر حزب مخالف حکومت سیوز پراویکسیل دست کم 10 بار حمله صورت گرفته است. هدف از این تهدید و فشار و تعقیب ها چیست؟ از خبرنگار ما در شهر مسکو محمد رحیمی سیدر بشنوید.
روز سه‌شنبه آخرین روز برای انتشار نظرپرسی های انجام شده جامعه شناسان در آستانه انتخابات به دومه دولتی است. بنا به قانون 5 روز پیش از برگزاری انتخابات و هم در روز انتخابات انتشار همه گونه نظرسنجی های انجام شده منع است. نظرپرسی های انجام داده مرکز آموزش افکار روسیه حاکی از آن است از 11 حزبی که برای دریافت جای در پارلمان آینده مبارزه میبرند، تنها 4 حزب امکان دریافت کرسی در پارلمان نو را دارند که شامل پارلمان سابقه بودند. جای اول را در این نظرسنجی حزب روسیه واحد، جای دوم را حزب کمونیست، جای سوم را لیبرال دموکرات و جای چهارم را روسیه با عدالت گرفته است. اما نظر کارشناس ارشد علمی مرکز لیوادا باریس دوبین در مورد مقام اول کسب کردن روسیه واحد این است که نه موقع دموکراتی حزب بلکه به حزب پیوستن ولادیمیر پوتین توجه مردم را جلب کرده است.
проблематика демократических не демократических выборов, как бы сказать, уходит из обсуждения. Решающее событие это согласие Путина возглавить сначала список, а потом собственную партию Единой России.
با حزب روسیه واحد پیوستن ولادیمیر پوتین مسئله دموکراتی و یا غیر دموکراتی بودن انتخابات را از بین برد. کارشناس همزمان گفت آموزش انجام داده لیوادا سنتر نشان داد 60% پرسیده شدگان گفتند به انتخابات منصفانه باور ندارند. نظر دادگان ابراز کردند از نتیجه انتخابات هیچ چیز را انتظار ندارند، زیرا می دانند که پارلمان به زندگی آنها تاثیر نخواهد داشت، ولی همزمان گفتند شرکت در انتخابات را قرض شهروندی خود می دانند. خلاصه دیگری لیوادا سنتر این است که افکار عامه در آستانه انتخابات دوما مانند به افکار عامه شوروی در سال 1979 اوج رکود زمان برژنیو است.
В этом смысле у меня ощущение, что я в 79-м году.
Дмитрий Орешкин, раиси маркази тахлили Меркатор хам бахами назар аст. Ва мегуяд, мардум аз интхобо чизеро интизор нестан, зеро диданд, ки аз дасти намояндагони думай давлати чизе сохта намешават. Солхои ахир, хама коро макамоти иджроя мекунат, ва ба намояндагони парламон танхо канунависи мерасад.
Сейчас им все яснее, что депутаты ничего не делают, все делает исполнительная власть.
Хамзамон намояндагони хизбҳои Яблока, Иттиҳоди нирӯҳои Рост, Коммунист ва Русияи Боадолат аз бедоди нирӯҳои амнияти дар остонаи интихобот шикоят карданд. Ба навиштаи рӯзномаи интернети News.com, танҳо дафтари ҳизби нирӯҳои Рост таи моҳи ахир чандин бор мавриди тафтиш қарор гирифтааст. Хулосаи сиёсатшинос Александр Кинев ин аст ки фишор ба дигар андешон дар қиёс ба интихоботҳои пешин ба маротиб бештар аст. Коршиноси дигар Юрий Каргнюк гуфтааст, дар интихоботҳои пешин бештар гурӯҳҳои миллатгаро ва норозӣ ба мушкил мувоҷеҳ буданд, вале дар ҷариёни омодагӣ ба интихоботи парламонии 2 декабр дар Русия бештар ҳизбҳои мухолифин зери фишор монданд. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
نگرانی احزاب مخالفی حکومت روسیه از افزایش فشار و تهدید و تعقیب در آستانه انتخابات به دومه دولتی. در همین حال انتظار می رود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و نامزد به دومه دولتی از حزب یدینای روسیه روز پنجشنبه با یک پیام تلویزیونی به مردم کشورش مراجعت خواهد کرد. حد زده می شود که در این پیام پوتین از مردم خواستار شرکت فعالانه در انتخابات به پالاته پایانی پارلمان روسیه خواهد شد. همزمان کارشناسان می گویند که این پیام شاید به سر و صداها در مورد شرکت ولادیمیر پوتین در انتخابات نو ریاست جمهور از جمله برای استعفای پیشکی از مقام فعلیش پاسخ روشن و واضح دهد. گزارش همکارمان نور محمد خالزاده را بشنوید که در این موضوع است.
با وجود این که درباره جزئیات پیام قبلا ثبت شده ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مردم کشورش معلومات دقیق در دست نیست، ولی می توان حد زد که این پیام اصلا مسائل انتخابات دومای دولتی روسیه را در بر خواهد گرفت. با احتمال زیاد پوتین از مردم کشورش خواهد خواست که در این انتخابات شرکتی فعال داشته باشند. خبر پیام تلویزیونی ولادیمیر پوتین زمان آشکار شد که شورای فدراسیون قرار را درباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روسیه به تصویب می رساند. 26 نوامبر روشن شد که این انتخابات 2 مارس سال آینده برگزار می شود. طبق قانون تصمیم شورای فدراسیون درباره روز انتخابات ریاست جمهوری زمان اعتبار پیدا می کند که آن در روزنامه حکومتی روسیسکای گازتا به نشر رسد و از زمان تصویب برای نشر آن 5 روز وقت داده می شود. با نظرداشت این مقررات می توان گفت که این مهلت تا 1 دکبر اعتبار دارد. سرگئی میرانوف رئیس شورای فدراسیون روسیه گفت که اگر ولادیمیر پوتین تا 1 دکبر از مقام ریاست جمهوری روسیه استعفا دهد، در آن صورت وی میتواند در انتخابات ریاست جمهوری 2 مارس خود را نامزد پیشبری کند. یعنی در این میان تا 2 مارس سال 2008 شاید این مقام را کسی دیگر پیش برد و پوتین گویا با چنین کار 2 دفعه پی در هم انتخاب شده دانسته نمی شود. طبق ماده 3 فصل 5 قانون اساسی روسیه، شخصی که 2 دوره پی در هم رئیس جمهور انتخاب شده است، در انتخابات بعدی نمی تواند خود را نامزد پیش بری کند. به این دلیل بنابر بعضی معلومات، پوتین ممکن است موقتاً استعفا دهد تا به زودی و بار دیگر برگردد. این سر و صداها زمان به زبانها آمد که در ماه سپتامبر سال جاری آقای پوتین ویکتور زوبکوف را به مقام نخست وزیری پیشبری کرد. حالا به طور گسترده این سر و صداها در گردش است که ویکتور زوبکوف مقام ریاست جمهوری موقتی را عهده‌دار خواهد بود. در چنین حالت ادعای مخالفین سیاسی پوتین هم در این باره که وی برای باقی ماندن خود در مقام ریاست جمهوری قانون اساسی را تغییر می دهد از مد نظر دور می رود. الکساندر شاخین رئیس اتحادیه کارخانه‌داران و صاحبکاران روسیه با هفته‌نامه ایتاگی گفته است که پوتین می تواند از همین راه در سری قدرت باقی بماند و گفته وی برای بار دیگر نامزد پیشبری کردن پوتین ضرور نیست که در قانون اساسی تغییرات وارد آید. به همین دلیل پوتین اول از مقام خود استعفا می دهد و سپس نماینده دومای دولتی انتخاب می شود، زیرا وی چون رئیس جمهور نمی تواند همزمان نماینده دوما نیز باشد. قدم دوم این خواهد بود که حزب پوتین وی را همچون رئیس فرکسیون حزبی در دومای دولتی به مقام ریاست جمهوری روسیه بار دیگر نامزد پیشبری می کند.
پیامی رئیس جمهور روسیه در عرفه انتخابات به دومای دولتی این کشور که باید بعدی یک روز ایراد شود. شنوندگان ارجمند، تا این لحظه ها گزارش ها درباره انتظارات از کنفرانس صلح خاور میانه، نظر محافل سیاسی تاجیکستان به این نشست، اعتراض گروه وکیلان مجلس افغانستان به مجازات نشدن رهبران ولایت بغلان، نگرانی احزاب مخالف حکومت روسیه از افزایش فشار و تهدید و تعقیب در آستانه انتخابات به دومای دولتی تقدیمتان شدند.
و اگر می خواهید بدانید که در ادامه مجله شومگاهی باز کدام گزارش صدا خواهند داد، پس گوش به قمار باشد. بعد پخش یک پراترانه شما با محتوای این مطالب آشنا خواهید شد که باور داریم پسند شما خواهند بود.
جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا ولی پرسش منو این دلی دیوانه بیا جورا جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا ولی پرسش منو این دلی دیوانه بیا یک سبا گل بابا لالا بوسون گل بابا یک سبا گل بابا لالا بوسون گل بابا جورا جان ای جورا جان بشکی فرزانه کی فرزانه بیا جورا جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا ولی پرسش منو این دلی دیوانه بیا
ترانه بود از فرزانه خورشید و اکنون شنوندگان ارجمند نگاه به سرخط گزارش هایی که در ادامه مجله شامگاهی تقدیمتان می شوند. بعد 10-15 سال کدام کشور به نیرومندترین دولت عالم تبدیل خواهد یافت؟ امریکا، چین یا روسیه؟
زیارت کعبه نصیب همه نخواهد شد، چرا برخی از ساکنان تاجیکستان از حج امسال کنار ماندند.
نفقه خوران نفقت میخورند، آیا 6 دلار یا 20 سومانی برای در یک ماه برای پیشبرد روزگار بازنشستگان کافی است؟
و و همچنین گزارش از روز و روزگار یک خانم خطکشان و نوگانی ها از مناطق کشور و اخبار ورزشی نیز تقدیمتان می شود.
رمضان عبداللطیفوف سفیر روسیه در شهر دوشنبه در یک نشست خبری گفت که این حال سه کشور روسیه، تاجیکستان و هندوستان در مورد استفاده فرودگاه نظامی عینی گفت و شنید میکنند و تصمیم نهایی در این مورد از سوی حکومت تاجیکستان گرفته خواهد شد. سفیر روسیه در این نشست از سیاست سرمایه گذاری حکومت تاجیکستان و تعلیم و تدریس در مکتب های کشور انتقاد کرد و جمله گفت که از کاهش درس های روسی در مکتب ها ناراحت است، زیرا سطح سواد و زباندانی مهاجران کاری در روسیه نمایشگر مشکلات جدی در تعلیم زبان روسی در مکاتب تاجیکستان است. در این نشست خبری سفیر روسیه با سر کدام موضوعها تمرکز کرد؟ از همکار ما در شهر دوشنبه فرهادی میلاد بشنوید.
رمضان عبداللطیفوف سفیر روسیه در تاجیکستان گفت مقامات زیدخل این کشور برای ورود شرکت های سرمایه گذار روس مانعه های سنعی ایجاد میکنند و افزود
این را من همچون دوست میگویم، مثل سفیران دیگر کشورها نمیگویم که شرایط تماما وجود ندارد، زیرا ما در اینجا پروژه های بزرگ را عملی میکنیم و اگر تماما شرایط نمی بود ما سرمایه گذاری هم نمی کردیم.
روسیه سرمایه گذاری اساسی اقتصاد تاجیکستان است. تنها سال روان حدود 150 میلیون دلار و اساساً در ساختمان نیروگاه سنگتوده یک سرمایه گذاری کرده است. و اما سفیر روسیه گفت 40 میلیون دلار سرمایه که در آمار تاجیکستان به نام کشور کیپر ثبت می شود نیز سرمایه روسیه است و طریق منطقه آفشاری وارد شده است. آقای عبداللطیفوف گفت شرکت گازپروم با دعوت شخصا امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان فعالیتش را در این کشور به راه ماند، اما تا حال سازشنامه میان این شرکت و حکومت تاجیکستان وجود ندارد.
چرا شرطنامه به امضا نمی رسد؟ ببینید، انا ما اینجا یک چاه میکنیم، اما حفظی سرمایه گذاری نیز باید باشد. من دو مراتبه به رئیس جمهور حساب دادم. رئیس جمهور به مسئولان سپارش داد، اما مسئولان به ما 7 صفحه پاسخ دادند و همین کاغذ را به رئیس جمهور نیز دادند. کاغذی را دادند که در آن شکایت شرکت های ما سر تا پا تکرار می شود. شکایت را همچون پاسخ دادند.
سفیر روسیه گفت به دلیل آن که جانب تاجیکستان عهده‌داری هایش را در مورد کم کردن انداز اجرا نکرد، روسکی اوتل شرکت روسیه که بنیادگر یک مهمانخانه 5 ستاره دار در مرکز دوشنبه است 6 میلیون دلار ضرر دید. آقای عبداللطیفوف گفت سویوز نفت گاسترای یک شرکت دیگر روسیه میخواهد در ساحه کارکرد معدن کوهی 300 میلیون دلار سرمایه گذاری کند، اما چند ماه است که مقامات تاجیکستان به این پیشنهاد پاسخ ندادند. مسئولین کمیته دولتی سرمایه گذاری و اموال تاجیکستان از شرح سخنان سفیر روسیه خودداری کردند. آنها گفتند بعد در رسانه ها نشر شدن سخنان سفیر نظر خود را بیان خواهند کرد. طبق اطلاعات رسمی در تاجیکستان 100 شرکت مشترک روسی تاجیکی فعالیت میکنند، اما کارشناسان برانند که تجربه کار با شرکت های روسی بخصوص بعد قضیه نیروگاه راغون حکومت تاجیکستان را به وعده های روسیه بی‌اعتماد ساخته است. آنها میگویند تاجیکستان 3 سال پرقیمتش را به خاطر وعده شرکت روسل روسیه برباد داد. عبدالغفار کمال کارشناس در امور سیاسی میگوید میان حکومت های دو کشور حدود 300 قرارداد امضا شده است و اگر آنها اجرا می شدند روسیه نقش برجسته ترین را در تاجیکستان می داشت.
ولی متاسفانه همین چیز را ما نمی بینیم. ظاهرا طرف روس با بستن قراردادها و یا به اصطلاح از خود کردن طرح ها خیلی تمایل دارد، اما در مورد اجرای آنها سست عمل می کند. شاید مشکلاتی هم از جانب تاجیکستان وجود داشته باشد در زمینه بیوروکراسی، ولی آنچه که مسلم است اگر روسیه با آن قدرت و نفوذ که کلن در منطقه آسیای مرکزی و بخصوص در تاجیکستان دارد، من فکر نمی کنم کسی بتواند مانع شود یا کشورهای دیگر مانند شرکت‌های غربی یا شرکت‌های دیگر.
ایده دیگر از کارشناسان میگویند هدف از مانع گذاری ها به شرکت‌های روسی راه ندادن آنها به پروژه های اقتصادی تاجیکستان است، زیرا در حال حاضر به نظر می رسد روسیه بیش از همه کشورهای دیگر می کوشد این پروژه ها را از خود کند. آنها میگویند دست یافتن شرکت های روسی به پروژه های اقتصادی تاجیکستان به امنیت این کشور تاثیر می گذارد و معنی تحت نفوذ بی تمام روسیه ماندن آن را نیز دارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
نظر سفیر روسیه در تاجیکستان به برخی از مسائل مهمی همکاری های میانی دو کشور.
امروز در یک نشستی خبری دیگر در شهر دوشنبه برنامه‌های جدید آموزشی آمریکا برای شهروندان تاجیکستان که از سوی آژانسی ایالات متحده اید به رشد بین‌المللی راه‌اندازی شده است معرفی گردید. در این نشست تاکید شد که تعداد افراد خواستار تحصیل و کار در آمریکا سال تا سال بیشتر می‌شود و حکومت آمریکا هم برای جلب بیشتر شهروندان تاجیکستان به تحصیل در مکاتب عالی ایالات متحده علاقه‌مندی بیشتر نشان می‌دهد. تفصیلات موضوع را از گزارشی همکارمون عبدالقیوم قیومزاد پیدا خواهید کرد.
طبق اطلاع سفارت آمریکا در تاجیکستان در یک سال اخیر، حدود 800 جوان تاجیک توانسته است ویزای آموزشی این کشور را دریافت کند. این در حالی است که روسیه از کشورهای اصلی آموزش دهنده متخصصین تاجیک در خارجه همساله برای 150 تا 200 نفر دانش آموز از تاجیکستان اجازه تحصیل داده است. با توجه به یک چنین فرقیت قابل ملاحظه شمار جوانان تاجیک برای آموزش در این دو کشور، برخی از کارشناسان تاجیک میگویند آمریکا قصد دارد با وسیله گسترش برنامه‌های آموزشی و تعلیمی الیت آینده تاجیکستان در بخش‌های مختلف از جمله سیاست، اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را زیر تأثیر خود بگیرد، همان کاری را که تا به امروز روسیه انجام داده است. سایمیدین دوستوف کارشناس تاجیک میگوید آمریکا با افزایش شمار جوانان دانش آموز تاجیک در دانشگاه‌هایش و راه اندازی برنامه‌های مختلف آموزشی برای متخصصین تاجیک می‌تواند جای روسیه در تاجیکستان را در این زمینه تنگ کند. از دیگر دولت تاجیکستان نیز بر این روند موافق است که کادر و متخصصان حرفه‌ای را نه تنها در روسیه آموزش دهد.
توجه زیاد داشتن دولت آمریکا نسبت به جوانان تاجیک و متخصصان تاجیک و همچنین به الیته‌های سیاسی و تجاری تاجیک پیش از همه به آن روانه می شود که منفعت‌های ایالات متحده آمریکا در آسیای مرکزی بیشتر و خوبتر تأمین گردند. مستقلیت سیاسی ما بگیریم در دایره های غربی پیش از همه یک گونه وابستگی که ما آن را امروز در تاجیکستان شریکی استراتژی یا شریکی طبیعی میگویم، این ارتباط بیشتری ما البته با کرملین است و با حکومت روسیه. اروپایی ها و غرب اصلا فکر میکنند که تاجیکستان میتواند با غرب و با ایالات متحده آمریکا ارتباطات بیشتری داشته باشد و این در نوبت خود نمیتواند با روس ها پسند آید.
در همین حال دانیل استنلی هماهنگساز ارشد برنامه‌های شوراهای آمریکایی در تاجیکستان میگوید توجه این کشور بعد پاشخوری شوروی جهت راه اندازی روابط میان دانشجویان آمریکا و تاجیکستان پیدا شد. او میگوید 15 سال می شود برای آمریکایی ها چنین امکانات که روابط دانشجویان را براه مانند فراهم شده است و آمریکا منفعت دار است که در این مورد به تاجیکستان کمک کند.
Very strong interest by Americans to have people from Tajikistan come to America.
زمینان در سال گذشته در دایره برنامه‌های آموزشی آمریکا که از سوی آژانس ایالات متحده آمریکا اوید به رشد بین‌المللی راه اندازی می‌شود 160 نفر و از سال 1993 تا این مدت بیش از 1,500 جهت آموزش در دانشگاه‌های آمریکا فرا گرفته شده اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه‌های جدید آموزشی آمریکا برای شهروندان تاجیکستان که از سوی آژانس ایالات متحده اوید به رشد بین‌المللی راه اندازی شده است. خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
در یک نظرپرسی که نشریه بریتانیایی فینانشل تایمز همراه با پژوهشگاه افکار عموم موسوم به هریس پول در کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده دایر کرده است، بیشتر پرسیده شدگان ابراز داشتند که در سال 2020 آمریکا و احتمالاً چین تواناترین نیروهای جهانی خواهند بود. برخی امکانی به کشور ابرقدرتترین تبدیل یافتن روسیه را نیز بعید نمی‌دانند. و در حالی که اکثر پرسیده شدگان چین را رقیب کشورهای غربی خواندند، روسیه از نگاه آنها در طول 13 سال آینده با کارشریک و همپیمانی اروپا و ایالات متحده تبدیل خواهد شد. نکته های اصلی این نظرپرسی را از همکارم اسکندر خواجه میرزاده بشنوید.
مردم زیاد در 5 کشور اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا بر این باورند که در آینده احتمالاً چین هم به مثل ایالات متحده آمریکا به نیروی جهانی تبدیل می‌یابد. به فکر اشتراکچیان یک نظرسنجی مشترک نشریه بریتانیایی فاینانشل تایمز و پژوهشگاه هریس پول، در سال 2020 ایالات متحده آمریکا و چین نیروی ابرقدرت جهانی خواهند بود. در فرانسه، اسپانیا و ایتالیا اکثریت چین را در جای اول گذاشتند، ولی در بریتانیا، آلمان و خود ایالات متحده آمریکا اکثر پرسیده شدگان ابراز داشتند که بعد 13 سال هم ایالات متحده آمریکا کشوری مقتدری عالم خواهد بود. نظرسنجی از 1 تا 14 نوامبر دایر شده، در آن بیش از 6,500 نفر شخصی از 18 تا 64 ساله اشتراک کردند. 69% ایتالیوی ها، 63% فرانسوی ها، 57% آلمانی ها و 58% امریکایی ها بر این فکرند که چین باید همچون کشور رقیب بررسی شود. در اسپانیا هم 43% چین را رقیب می شمارند. ولی در این کشور بیش از هر کشور دیگری نظرسنجی، یعنی 33% پرسیده شدگان اظهار نمودند که تا سال 2020 چین با کارشریک ممالک غربی تبدیل خواهد یافت. ولی نظری مردم ممالک غربی درباره روسیه دیگر است. بیش از نصف ایتالیوی ها، آلمانی ها، اسپانیوی ها و فرانسوی ها جواب دادند که آنها روسیه را نه چون رقیب بلکه به حیث کشور شریک اروپا ارزیابی می کنند. در ایالات متحده آمریکا 43% پرسیده شدگان روسیه را رقیب و 22% شریک نامیدند. در بریتانیا جواب ها تقریبا برابر تقسیم شده است. در این کشور 34% روسیه را رقیب، 31% شریک می شمارند و 35% پرسیده شدگان پاسخ داده است که درباره رقیب و یا شریک بودن روسیه فکری دقیق ندارند. اکثر شرکت کنندگان نظرسنجی فاینانشل تایمز و هریس پول گفتند که کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا باید پایمال شوی های احتمالی حقوق بشر در روسیه و چین را نادیده نگیرند. به عقیده مؤلفان نظرسنجی، مردم 6 کشور تحقیق شده در روابط با روسیه و چین وضع حقوق بشر را در جای اول گذاشتند. خلاصه تا فرارسی سال 2020 همگی 13 سال باقی مانده است و طوری از نظرسنجی معلوم می شود در ارتباط با چین در ذهن مردم کشورهای اروپایی دو فکر، یکی رقابت این کشور و دیگری وضع حقوق بشر موقعی معین کننده دارد.
نظری ساکنان اروپا و امریکا به فردای کشورهای ابرقدرت عالم. نخستین گروهی زائرین خانه خدا از تاجیکستان به شهر جده پرواز نمودند. فوجیان تاجیک از دوشنبه و خوجند توسط پروازهای ویژه تا روز 11 دکبر ادامه خواهد کرد. و اما گفته می شود که امسال نه همه آنهایی که امید زیارت کعبه را داشتند به آرزوی خود رسیدند. تقریبا 1 ماه پیش روشن شد که مقامات محلی از خواهشمندان نظر به معیار پیش بینی شده بیشتر اسناد قبول کردند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت.
دو گروهی 165 نفری از زائرین خانه خدا صبح و شام امروز دوشنبه را با قصد جیده ترک کردند و به گفته مقامات مربوطه تا روز 11 دکبر قرار است توسط 31 پرواز مخصوص همه زیارت کنندگان خانه خدا که اجازه سفر را گرفتند به جیده منتقل شوند. مقامات شرکت هواپیمایی تاجیکستان گفتند فرستادن حاجیان توسط پروازهای یک شرکت هواپیمایی افغانستان با نام کام ایر صورت میگیرد و هواپیماهای شرکت تاجیک ایر برای این پروازهای مخصوص به جیده استفاده نخواهند شد. در سال 5,000 شهروند تاجیکستان موفق به دریافت روادید برای زیارت خانه خدا در عربستان سعودی و به جا آوردن مراسم حج شدند، در حالی که مقامات وزارت فرهنگ گفتند برای 6,500 نفر درخواست ارسال کردند. اما بنابر گفته مسئولین اداره دین وزارت فرهنگ در سال روان حدود 10,000 شهروند مدعی زیارت خانه خدا بودند و اکثر این اشتیاقمندان زیارت خانه خدا مبلغ مقرر شده را توسط بانک‌ها پرداخت و اسناد خود را برای رفتن آماده کرده بودند. عبدالسلام رجبوف مدیر شعبه حج وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید حدود 1300 نفر که مبلغ سفر را پرداخت ولی اجازه سفر را دریافت نکردند مبلغ های خود را میتوانند پس بگیرند. او در مورد علت پیش آمدن چنین اتفاقی گفت:
تقریبا 1300 نفر زیاد مبلغ بردگی هر کن کوشش میکنیم که حل کنیم. همیشه شد که در همین 5 روزی تمدید کردگیمون شماره احتمالی اوجیون از کوتای گرفتگی ما دیده بیشتر شد.
بنابر اطلاع اداره دین وزارت فرهنگ هر زیارت کننده خانه خدا امسال 2580 دلار آمریکایی برای دریافت اجازه سفر و اقامت پرداخت کرده است. همچنین قرار است 7 پرواز دیگر نیز به منظور فرستادن زائران از خوجند در شمال تاجیکستان به جیده صورت بگیرد. چون این حالته که داوطلبان زیارت خانه خدا مبلغ حج را پرداخت ولی امکان سفر را پیدا نکردند، تا چند سال اخیر به صورت منظم رخ داده است. سالیان قبل شرکت‌های خصوصی نیز اجازه بردن حاجیان را داشتند و مقامات در پیش آمدن چنین حالت این شرکت‌ها را مقصر می‌دانستند و طبق چنین پرونده‌ها چندین نفر نیز محکوم به زندان شده است. ولی از سال 2005 به این جانب مسئول فرستادن حاجیان تنها کمیته دینی حکومت تاجیکستان است، اما باز همچنین اتفاق پیش می‌آید. مراسم حج و همین طور عید قربان به تاریخ 20 دکبر تعیین شده، تا پایان سال حاجیان تاجیک باز پس خواهند گشت. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
سفر گروهی اول زائرین برای زیارت از کعبه.
در خوجند خشت اولی کاخ مطبوعات گذاشته شد. مرکز استان سغد بعد از پایتخت کشور دومین شهر است که در آنجا تعداد زیادی هفته‌نامه و مجله‌ها نشر می‌شوند و هم آنها در گوشه‌های گوناگون و در بناهای گوناگون خوجند مستقرند. بعد از بنیاد کاخ مطبوعات، با گفته مقامات استان، آنها امکان پیدا خواهند کرد که با هم نزدیک‌تر باشند، تبادل اخبار کنند و نشست‌های مشترک دایر نمایند. تفصیلات خبر را از همکار ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب بشنوید.
یگانه کاخ مطبوعاتی سغد در محله کنار راستی رود سیر به شکل یک بنای نوحاشیانه مانند به مجمعه مطبوعات دوشنبه قامت خواهد افراخت. قاهر رسولزاده رئیس حکومت استان سغد در مراسم گذاشتن خشت اول کاخ مذکور گفت:
در سطح قریب 9 قبر و شرایطی از همه بهترین برای کار کردن و تمام روزنامه‌نگاران، ژورنالیستان، نویسندگان، ادیبان و تمام اهل قلم زیایان ولایت نصیب آنها می‌گردد.
قاهر رسولزاده رئیس حکومت استان سغد از مشکلات کار و ایجاد ژورنالیستان و رسانه‌های چاپی سغد که تعداد آنها بیش از 75 عدد می‌باشد، مثل مشکل دریافت جای برای دفترهای کاری، نبود تکنیکا و تجهیزات زمانوی، معاش و حق قلمی کم، دست نارسی به برق و اینترنت یادآور شد، اما این مشکلات را گذرنده و موقتی خواند. در همین حال به گفته مؤسسان و سردبیران رسانه‌های سغد، در حالی که مقامات رسانه‌های حکومتی را هراینه سرپرستی، کمک‌های مالی ارائه با مبلغ و دفترهای کاری و تعداد آبونه تامین می‌کند، رسانه های غیر دولتی سغد از سوی مقامات هیچ گونه دستگیری نمی بینند و حل این همه مشکلات بر دوش خود دارند. در آغاز سال روان، هفتوار سغد اولین نشریه ای به زبان تاجیکی در خوجند در پی مشکلات مالی بسته شد. داداخان ایگمزاد، سردبیر هفتوار نیلوفر در خوجند، می افزاید:
واقعا امروز برای اهل ایجاد، خاصتا برای ژورنالیستان، شرایط ایجاد مکمل نیست. اداره نشریه ها در پراکندگی واقع گردیدند. اجاره پولی دشوار است برای نشریه های غیر دولت. واسطه های کمیونیکاسیونی زمانوی استفاده بردن دشواری ها دارد. وظیفه چاپ نشریه ها نیز آنقدر جوابگوی طلبات ایام نیست.
عبدواسید عالی مف، ژورنالیست و کارمند یک مطبعه خوجند، میگوید بنیاد کاخ مطبوعات هنوز مشکلات تکنیکی خبرنگاران و رسانه های سغد را حل نخواهد کرد و میگوید:
هنوز در مرکز ولایت یک نشریاتی که جوابگوی امروزه نشر گزیت و مجله و کتاب باشد وجود ندارد. اون بینه که در مرکز ولایت هست، مطبعه اولی رحیم جلیل خیلی فرسوده شده است و تمام تجهیزاتش هنوز تجهیزات دوره شوروی هست. حالا در ولایت تنها یک تعداد مطبعه استرفشن است که یک دو دمینت نو تجهیزات دارد که گزیت چاپ میکند. برتریش از دیگر نشریات در همین است. نه تنها مسئولین باید در اندیشی بنیاد این ساختمان باشند، همچنین در سر آن فکر هم در کار است که باید وسایل و تجهیزات مطبعه نیز نف شود. در عکس حال ما یگان پیشروی نظرسه کرده نمیتوانیم با این وسایل و تجهیزات که کهنه که هنوز داریم.
در همین حال به گفته مسئولین، انجام ساختمان کاخ مطبوعات در شهر خوجند در 3 سال بعد و یا کمی بر وقت‌تر در نظر گرفته شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خشتی اولی کوخی مدبو در شهری خوجند و بازم از مناطق تاجیکستان. مقامات بدخشان به خاطر از بین بردن نورسایی به ارد این مواد غذا را از دو کشور پاکستان و قزاقستان به ولایت وارد کردند. اردی وارداتی نظر به اردی که تاجران به بدخشان آوردند 25-30 سومانی ارزان تر است. به گزارش میرزا جلال شاه جمال خبرنگار ما در شهری خوروخ توجه کنید.
بنابر اطلاعی دوره گمرک بدخشان، از تاریخ گزارگوی مرزیش کاشم 108 تن ارد از پاکستان و 135 تن ارد از جمهوری قزاقستان با واسطه گزارگوی مرزی قزل ارد به قلمرو تاجیکستان وارد گردیده است. معاون سردار اداره اقتصاد بدخشان لطیف شاهزادایف گفت که واردات ارد از قزاقستان و پاکستان طبق یک برنامه ویژه مقامات ولایتی و برنامه جانبداری رشد مناطق کوهستان بنیاد آغاخان به مقصد تنظیم نرخ نوای مواد آذوقه بخصوص ارد صورت گرفته، انتظار می‌رود تا آخر سال 500 تن ارد از قزاقستان و 300 تن دیگر از پاکستان و ولایت انتقال شود. معاون سردار اداره اقتصاد بدخشان گفت که تقسیم ارد وارداتی از دیوت دوردست شروع شده، نرخ آن وابسته به صفت و خروجات نقلیاتی از 90 تا 105 سومانی را تشکیل می‌دهد.
جماعت دیوت وانقلا و ویر نویه شغنون در 30 تونی دخل گردیده برای نویه مرغوب با نرخ 90 سومانی و برای جماعت خوی وانقلا و ویر نویه شغنون با نرخ 130 سومانی و فروش برورده شده است. اینچنین در روزهای نزدیک توسط افغانستان با ولایت با مقدار 300 تون ارد، 100 تون برنج و 200 تون سمین برورده می شود.
این اول قیمت خلطه ارد 45 کیلوگرمی نوی یکم در بازار خوروخ با 135 سومانی برابر است. اما مردم با نظر داشت احتمالیت بسته‌شوی را آیا امن و نقلی در فصل زمستان از اول ارد به ذخیره مواد آذوقه پرداختند. ساکن شهر خوروخ پری سلطان میرشکرو می گوید
مردم در تعلقه هست در فصل روی نتواند آن را ذخیره کنند. این برای من از مسکل 200 دلار فرستادن چون خلطه را گشتند.
قبلا نزدیک 1000 تن ارد از ولایت قشقر چین به بدخشان وارد گردید، ولی روی قلمه پس از چند روز بسته می شود. اما معاون سردار اداره اقتصاد مقامات ولایتی می گوید که در فصل زمستان کمبود ارد در بازارهای بدخشان احساس نخواهد شد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، بدخشان.
ورود ارد از پاکستان و قزاقستان به خاطر تامین مردم با این مواد غذایی و کاهش دادن قیمت ارد در بازارهای بدخشان.
رویدادهای ورزشی.
اوا اکنون شنوندگان ارجمند آخرین و تازه ترین اخبار از میدان و تالارهای ورزشی تاجیکستان را از همکار ما نرزالله لطیف بشنوید.
در مسابقات قهرمانی تیراندازی تاجیکستان که در شهر دوشنبه شروع شد، 35 ورزشکار از شهرهای کولاب، قرغان‌تپه، تورسون‌زاده و پایتخت کشور شرکت دارند. این مسابقات در کاخ تیراندازی تشکیلات مددگاری مدافع تاجیکستان برگزار شد. داوری این مسابقات شریف عزیزف و رادیوی آزادی گفت
سال 2008 در خطای اولمپیاد گذرانده می شود. حالا ورزشگران تشکیلات مددگاری مدافع که در نمود ورزش تیراندازی مشق میکنند تیارگری دیدوشان. ماهای نویبر دکبر سال 2007 در دکار برای گرفتن رخت به المپیاد مسابقه گذارنده میشود. امید کلان داریم ورزشگران جمهوری تاجیکستان باید با همین المپیاد رخت گیرند.
تیراندازی از توفنگ و تپانچه در تاجیکستان نوعی معروفی ورزش است. کاخ تیراندازی شهر دوشنبه در منطقه آسیای مرکزی یکی از بهترین هاست. دو سال قبل در اینجا نخستین مسابقات قهرمانی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل برگزار گردیده بود. تاجیکستان در این نوعی ورزش قهرمان‌های جهانی دارد. عضو دسته منتخب تاجیکستان سرگئی بابیکوف که 4 عصر این جانب با تیراندازی مشغول است، سال 2004 در بازی‌های تابستانه المپی در آفینا در بین 10 تیرانداز بهترین جهان جایگیر شد. ورزشکاری دیگری تاجیکستان سورایا جمعایوا برنده جوایز مسابقات منطقوی جهانی محسوب می‌شود. واقعاً هر دو در مسابقات امسالی جمهوریوی تیراندازان شرکت دارند و مدعیان اصلی عنوان قهرمانی میباشند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، با این گزارش ورزشی نشر اولی مجله شامگاهی ما پایان می‌یابد.
و ما برنامه های ما ادامه دارند و بعد پخشی یک پراترانه نشر مختصری اخبار جهان و دنبال آن مجله های دنیای اقتصاد و برگ سبز تقدیمتان می‌شود.
با ما بمانید.
کمک کن.